پرونده‌اش همیشه در افکار عمومی و نزد نهادهای حقوق بشری باز بوده. این اما اولین باریه که روند رسیدگی به اتهامات یکی از عواملش رسماً در یک دستگاه قضایی آغاز میشه. اعدام دست جمعی و فراقانونی هزاران زندانی سیاسی در تابستان پرحادثه 67. این پرونده همیشه باز این روزها با نامی به جریان افتاده که تا پیش از این کمتر روی زبانها بود. حمید نوری، برای بازماندگان روزهای ملتهب تابستان 67، عباسی. اسمی کمتر شناخته شده برای عموم که گره خورده با یکی از سهمگین‌ترین پرونده‌های حقوق بشری تاریخ معاصر ایران. رشته رویدادهایی که با حکم کوتاه آیت الله روح الله خمینی رقم خورد به این مضمون: اینها محاربند، رحم نکنید. کمیته کوشک از مقربین آن سالها شد کمیته اعدام، متشکل از حسین علی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پور محمدی. در کنار اونها ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان و رئیس فعلی قوه قضاییه. تا به استناد حکم کوتاه روح الله خمینی هزاران زندانی سیاسی رو به کام مرگ بفرستند. اونها البته تنها نبودند. در لایه زیرین گروهی از مسئولان امنیتی و قضایی وظیفه تسهیل و برنامه ریزی و انجام اعدام ها رو بر عهده داشتند. حالا بعد از 3 دهه فردی با نام حمید نوری که گفته شده اون روزها به عنوان دادیار یا معاون دادیار زندانهای اوین و گوهردشت در ساز و کار اعدامهای 67 نقشی کلیدی بر عهده داشته، در سوئد پشت میله هاست. در سفر از تهران به استکهلم، در بازداشت موقتی که تا 1 ماه تمدید شده برای ارائه مدارک و اسناد کافی جهت محاکمه. اولین متهم پشت میله ها کیه؟ نقشش چه بوده؟ در صورت اثبات اتهاماتش چه در انتظارش خواهد بود؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت 6 از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای شرکت در برنامه. میتونید از طریق شناسه @فردگرام از طریق تلگرام صدای خودتون رو ضبط بکنید، برای ما بفرستید به طور صوتی تا در برنامه پخش بکنیم. در برنامه امروز 3 میهمان داریم. 3 میهمانی که همه در هم تنیدن در تار و پود این پرونده. کاوه موسوی، حقوقدان ساکن بریتانیا و شاکی پرونده حمید نوری که درخواست بازداشت او رو به پلیس سوئد داد و اونها رو قانع به موافقت با بازداشت کرد. ایرج مصداقی، زندانی پیشین سیاسی که از سال 1360 تا 70 رو به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در زندان گذرونده، یکی از جان به در بردگان اعدامهای 67، محقق و نویسنده‌ای که پژوهش‌های 3 دهه‌ایش در نهایت امکان شناسایی حمید نوری و بازداشتش رو فراهم کرد، و مهدی اصلانی، زندانی سیاسی پیشین چپگرا که او هم از جان به در بردگان 67 به شمار میره. از نزدیک تجربه مواجهه با حمید نوری رو در زندان داره و شهادت میده که چه نقشی در اعدام‌ها داشته. اجازه بدید که طبق روال همیشگی برنامه بریم نظر یکی دوتا از شنونده ها رو بشنویم و برگردیم صحبت ها رو با شما داشته باشیم. صحبت های زیادی داریم، حدود 1 ساعت 50 دقیقه تقریبا وقت داریم برای این برنامه و صحبت ها. اجازه بدید نظر یکی از جان به در بردگان، در واقع فرزند یکی از جان به در بردگان سال 67 رو بشنویم در مورد اتفاقات اخیر.
با سلام. ببینید، اینی که چه اتفاقی برای این قاتل زنجیره‌ای بیفته هیچ دردی رو از بازماندگان این حادثه کم نمی‌کنه. من فرزند یکی از همون بازماندگان این حادثه شوم هستم. به هر حال این سیستمی که اون موقع و کماکان حاکمه، جوانهایی رو از مردم این مملکت گرفته که اینها دنبال دلالی نبودن، اینها دنبال رانت نبودن، اینها فقط آرمانگرا بودن، اینها فقط ایران بهتر رو می‌خواستن، دنبال آزادی مردم ایران بودن. خب تار و مارشون کردن، به شهادتشون رسوندن بدون محاکمه، بدون دادگاه. یه همچین اتفاقاتی رو ما مردم ایران پشت سر گذروندیم. هیچ کس هم صدامون رو سالیان سال نشنید. یه مدتیه که با حسرت ها بلند شده و البته جای شکرش باقیه، ولی خب به سزای عمل رسوندن یه همچین اشخاصی درس عبرتی شاید برای بقیه دیکتاتورها در دنیا، که البته نمیشه، ولی به هر حال عزیز ما رو گرفتن، باید مجازات بشن. دردی رو که ما میکشیم رو کمتر نمیکنه.
@فردگرام شناسه ماست. شما هم اگر صحبتی دارید میتونید همراه بشید با برنامه ما. اجازه بدید یک نظر دیگر رو هم بشنویم از خانم فریال و بعد بریم سراغ میهمانان.
آقای بغراتی عزیز سلام، در پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که بعد از خیانت‌های پی در پی مجاهدین خلق به کشور و علل خصوص شکست عملیات مرزاد، خشم آیت الله خمینی برافروخته شد برای اینکه یک زهر چشم یا حتی یک انتقام از مجاهدین خلق بگیره و دستور قتل عام نوجوانان و جوانانی که الزاماً هیچ اعتقاد خاص یا اطلاع خاصی از ایدئولوژی مجاهدین خلق نداشتن صادر شد و خیلی از اینا کسایی بودن که اعلامیه پخش میکردن، کسایی بودن که درگیر اون شور و هیجان ابتدای انقلاب شده بودن و هر کسی به یک سمتی طرفدار یک عده بود، یک گروه شده بود. تلاش دکتر موسوی و آقای مستاقی به نظر من قابل ستایشه و داغدار شدن اون همه پدر مادر و خواهر برادر بچه های بیگناه، واقعا الان این محاکمه میتونه مرهمی باشه بر زخم باز این افراد، بازمانده های اونا.
شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای موسوی اجازه بدید با شما شروع بکنیم. شما شاکی پرونده هستید، میخواستم ببینم که آخرین اطلاعاتی که از پرونده دارید چه هست. اونچه که ما در جریانش قرار گرفته بودیم از طریق خود شما این بود که یک ماه قرار بازداشت تمدید شده برای گرفتن اسناد و ارائه مدارک بیشتر از طرف دادگاه. الان شما اطلاعات جدیدی دارید در مورد پرونده؟
بله، کاملا عادی و در جریان پرونده و جمع کردن مدارک، خب خوشبختانه این خبر به جامعه رسیده در ایران، نه فقط در ایران، در خارج هم است و خیلی خیلی شاهدهای جدیدی، قربانیانی که جون به در بودن در اون قتل عام. من جناب بغراتی هرگز استفاده از واژه اعدام نخواهم کرد. اینا اعدام نبود، اینا قتل عام بود. اعدام نتیجه نهایی یک روال شناخته شده قضایی است. در این موارد، در مورد این عزیزان کشور که اینجوری به خون افتادن، خاک خون نابود شدن، اینه فقط و فقط کلمه قتل عام خواهش میکنم استفاده کنید. حداقل من یکی اعدام استفاده نخواهم کرد. خیلی آمدن جلو این جلو و الان دارن اطلاعات جدیدی میدن که خب در ماهیت قضیه فرقی نمیکنه، بدین معنا که برای من مثل روز روشن بود وقتی که خبر این موضوع رو چیدم که این قتل عامه و حالا علتش چی بوده. اون دوستمون گفتن انتقام، و انتقام در قانون جایی نداره. انتقام در دنیای معاصر باید از روال قانونی و شناخته شده بشه. همینطوری که نمیشد انتقام بگیره، دستور قتل افراد بده.
آقای موسوی عزیز اجازه بدید همینجا ازتون یک سوال بکنم، یعنی نکته ای رو بگم. وکیل سوئدی آقای حمید نوری گفته که گویا ادله‌ای که دیده، مدارکی که دیده چندان قدرتمند نیستن و آنها رو ضعیف نامیده. شما در برابر این صحبت چه دارید که بگید؟
ببینید، واحد دادستانی سوئدی که من باشون وارد مذاکره شدم، متخصص ترین نیروی ویژه تحقیقات نظام دادگستری سوئده. اینا اداره رسیدگی به جنایت جنگی است. در تاریخ معاصر این اواخر که من جنگی در حول و حوش سوئد ندیدم، جنگ در کشورهای دیگه است، در جد اینها تجربه دارن، میدونن، متخصص هستن که اطلاعات از کشوری از افریقا، از نمیدونم از اونور آسیا وقتی میرسه چگونه اینا رو ارزیابی کند. سوئد هم کشوری است که دادگستری مستقلی داره، حکومت قانون نهادینه شده در اونجوری، همینطوری نمیشه افراد گرفت.
یعنی شما میگید که صرف بازداشت این فرد و موافقت با تمدید یک ماهش نشون میده که مدارک برای افراد رسیدگی کننده مدارک مستدلی بوده.
تضمین میکنم که 90% کار تمام شده همین که دادستانی ایشونو گرفته.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای موسوی عزیز. با شما همراه میشیم آقای مصداقی. میدونیم که سالها و دهه ها شما پرونده های مربوط به 67 و اساساً اتفاقات حقوق بشری دهه 60، اتفاقات سیاسی اون سال رو دنبال کردید، از جمله مسئله حمید نوری که فکر می‌کنم شنوندگان ما براشون خیلی جالب باشه، جذابیت داشته باشه. تا جایی که بتونید برای ما توضیح بدید که چطور این فرد شناسایی شد، تا چه حد اطمینان دارید که این فرد همون حمید نوری هست و چطور تونستید ردشو بزنید و اطلاعاتش رو به دست آقای موسوی برسونید.
عرض کنم. ببینید، همونقدری که من مطمئن هستم با رادیو فردا دارم صحبت میکنم و با نیوشا بقراطی، همونقدر مطمئن هستم که این فرد حمید عباسی یا حمید نوریست. پس بهتون اطلاع بدم که من تنها کسی بودم و اولین کسی بودم و تنها کسی بودم که تأکید کردم نام اصلی او حمید نوریست و از نام عباسی در زندان استفاده میکرد. البته ایشون فقط دادیار زندان نبودن، ایشون بعدها در دستگاه امنیتی در وزارت اطلاعات فعال بودن، روابط نزدیکی با فلاحیان و پور محمدی، اتفاقا کسی که یکی از اعضای هیئت کشتار 67 بود هم داشته و سالها زیر نظر رئیسی که امروز رئیس قوه قضایی است و سابقا دادستان انقلاب اسلامی مرکز هم بوده کار کرده. من تردیدی در این ماجرا ندارم که ایشون حمید عباسی است و اتفاقا کسانی
شما
که
آقای مصداقی اگر بله اجازه بدید این رو ازتون بپرسم، شما تمامی این سالها دنبال شخصی به اسم حمید نوری بودید یا به شکل اتفاقی شد که، یعنی اهمیتش در اون سطحی بود که شما تمام این سالها بخواید این فرد خاص رو دنبال بکنید یا رشته اتفاقاتی پیش اومد که باعث شد به این فرد برسید؟
اولا من فقط دنبال ایشون نبودم یا تحقیقات من در ارتباط با حمید نوری نیست
طبیعتاً، چون الان درباره آقای نوری صحبت میکنیم این سوالو میپرسم، وگرنه تردیدی نیست که تحقیقات شما گسترده است.
من قبلا نام اصلی محمد مقیسه رئیس ایشون رو افشا کردم، چون نام او در زندان محمد ناصریان بود و من تأکید کردم اسم اصلی او شیخ محمد مقیسه است. و عکس آقای نیری رئیس هیئت کشتار 67 رو هم من منتشر کردم. نام او رو به اشتباه همه جریان های سیاسی و به ویژه مجاهدین جعفر اعلام می کردن. من تأکید کردم با تحقیقاتم که نام اصلی اون نیری است و جعفر در سال 64، جعفر نیری در سال 64 در سقوط هواپیما کشته شده و اصولا ایشون زنده نبوده که بخواد رئیس هیئت کشتار 67 باشه. و بعد هم تصویرش رو من منتشر کردم، باز هم با تحقیقاتی که داشتم، چون نظام اسلامی میکوشید که او رو هم مخفی بکنه، نه اسم کوچکش در اسناد بود، حتی در حکم خمینی نبود، در احکام بعدی خمینی هم نبود و حتی در عکس‌های عمومی هم ظاهر نمی‌شد. آخر سر من عکس او رو با وزیر دادگستری بلاروس در گفتگویی که با او داشت من این رو پیدا کردم و حتی آقای اشراقی رو هم به همین ترتیب عکسش رو به دست آوردم.
حالا بریم سراغ نوری.
ایشون نبوده.
درسته. حتما همینطوره.
آقای نوری هم به همین ترتیب. او هم در واقع یا بقیه کسانی که ممکنه در آینده دستگیر بشن یا در آینده اونها رو بخوایم ما در واقع پیگیری کنیم. ببینید، من برای برخورد با پور محمدی عضو هیئت کشتار 67 به ژاپن رفتم با نیما سروستانی، فیلمساز مستند معروف سوئدی. ما قبلا ایشون رو هم دنبال میکردیم. قرار بود ایشون در اجلاسی که از سازمانهای بازرسی کل کشورها آسیا و اقیانوسیه بود در قرقیزستان شرکت کنه، منتها ما در آخرین لحظه چون متوجه شده بودیم نتونستیم خودمون رو به اونجا برسونیم به خاطر مشکلات ویزایی و مشکلات در واقع پروازی. بنابراین ایشون رو دنبال کردیم تا ژاپن، منتها به خاطر زلزله ژاپن اون عقب افتاد و این بار که خواستیم اقدام کنیم ایشون به خاطر اینکه اسمش در لیست اتحادیه اروپا بود به ژاپن نیومده بود و معاونش غلام حسین بلندیان اومده بود و من در اونجا بدون که اونها متوجه بشن با او برخورد کردم و 20 دقیقه ازش فیلم گرفتیم و بعد دوباره من تماس گرفتم با مجید قدوسی، مجید ملا جعفر اسم اصلیش هست، کسی که اعدام میکرد زندانی‌ها رو در سال 67 در اوین. من با او هم گفتگو کردم تلفنی که این رو هم فیلم گرفتیم و هر دوی اینها در فیلم آنها که گفتن نه اومده.
بسیار خوب.
نیما سربستانی، بنابراین همه این جانیان در رصد ما قرار دارن.
بسیار خوب.
ولی کن این ایشون این بار کسی است که به دام افتاده و ما در واقع تلاش میکنیم که ارتقا بدیم کار خودمون رو برای پیگیری جانیان و کسانی که دست در خون بهترین فرزندان میهنمون داشت.
ممنونم از شما آقای مستاقی عزیز. آقای اصلانی از شما بشنویم، شما جز کسانی هستید که میشه ازشون با عنوان شاهد عمل کرد و نقش آقای نوری نام برد در اون روزها در زندان. میشه برای ما بگید از برخوردتون با این فرد و اینکه چه نقشی داشته؟
نخست تمایل دارم این رو بگم که حمید نوری یا عباسی در ساخت نظام اسلامی یک نامیه که هر اسم دیگه رو میتونیم جایگزینش بکنیم در این نظام ولایی. او بازیگر نقش و اجراکاریه که سناریوش از پیش نوشته شده. یک خط خونین که از پشت بام‌کشی اولیه تا 30 خرداد، بعد از اون تابستون 67 کهریزک و همین اکنون وجود داره. در این معادله ای که به جای قتل ما توی نوشتن نمیتونیم 3 نقطه بگذاریم، به جای اسامی جانیان ما میتونیم 3 نقطه بگذاریم. قتل همیشه ثابت بوده از فردای اون یخزدگی بهمن تا همین امروز. من در واقع تجربه شخصیم اونچه که به عنوان شاهد میتوانم بر اونچه که خودم مشاهده کردم مکس بکنم اون است که حمید نوری یا حمید عباسی، چون حمید نوری نمیشناختم، حمید عباسی میشناختم در تابستان 67 از زمانی که چپکشی آغاز شد در زندان گوهردشت، این از هفته اول شهریور ماه، در روز دوم چپکشی 6 شهریور که نوبت بندی بود که من درش قرار داشتم، یعنی بند 8 که ما رو به یک اتاقی در واقع منتقل کرده بودن، اتاق دربسته‌ای که انبوه زندانیایی که باز می‌بردن مقابل هیئت مرگ که ما هیچ از اون نمی‌دونستیم، در به اتاق باز شد، ایشون با بیسیم بر آستان اون در ظاهر شد و گفت 10 نفر اول به نزد هیئت. و این هیئت رو من اول بار از حمید نوری و حمید عباسی شنیدم و سازوکار این هیئت برای من مشخص نبود، یعنی حتی ایشون
مقصود همین هیئت همین هیئتی بود که به هیئت مرگ معروف شد.
برای این هیئت مرگی بود که منصوب خمینی بود. خب اعضای اصلیش رو همگان میشناسن. 10 نفر رو خودش سوا کرد، مثلا گفت تو، یکی از اون 10 نفرم من بودم، اوورد از طبقه بالا و فوقانی زندان گوهردشت یا رجای شهر به طبقه همکف که راهروی مرگ بود و اتاق هیئت مرگ اونجا مستقر بود، ما را کنار اتاقی نشاند، به نگهبانی سپرد و رفت برای کار دیگری. این من اولین بار در واقع با چهره ایشون اونجا آشنا شدم. یک نوبت دیگه هم بعد از کشتار بود که در تابستون 67 وقتی همه زنده ماندگان رو یا بیشتر زنده ماندگان رو از زندان گوهردشت به اوین منتقل کردند، در اوین به عنوان دادیار بار دیگه من مواجه شدم با حمید نوری یا عباسی. این دو نوبت در واقع چیزی است که من و بسیاری از زنده ماندگان میتونیم در هر دادگاهی بر اون شهادت بدیم.
آقای اصلانی فقط خیلی کوتاه ازتون میپرسم، روزهای زیادی از اون سال میگذره، حدود بیش از 3 دهه، حدود 32 سال تقریبا فکر میکنم، فکر میکنید که تا چه حد با اطمینان میتونید بگید عکسی که الان میبینید همون شخصی هست که میگید جلوی در بیسیم به دست ایستاده بود؟
ببینید، زندانی در حقیقت هماره در زندان با چشمنده بی پنجره است و تصویر براش یک معنای دیگر داره. یکی تصویره، یکی در حقیقت صداست، مانند نابینایی که شماره تلفن فراوان میتونه از حفظ بکنه. در واقع این تصاویر تصاویری هستند که همیشه ما از زیر چشمان در کشاکش این بودیم که تصویر بتونیم شکار کنیم و ضبط کنیم در واقع با چه کسی مواجه هستیم. تصاویری که از حمید عباسی منتشر شده، به ویژه عکس پاسپورتیش که قدیمی تره، شباهتی غریب و عجیب به همان چیزی داره. من تا حد بسیار بالایی از اطمینان میتونم بگم همون کسی است که من دوبار باهاش مواجه شدم، نه من، بسیاری از زنده ماندگان دیگر و کسانی که مواجه شدن با حمید عباسی در واقع میتونن بر این موضوع در واقع تصدیق بکنن این موضوع. بله.
ممنونم از شما، از هر سه شما دوستان تشکر میکنم که امروز همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر چند نفر از اونها رو بشنویم. برمیگردیم این بحث رو با شما ادامه خواهیم داد. آقای کوهسار روی خط ارتباطی ما هستن، به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، و نظر شما چه هست در مورد بازداشت این فرد، فردی به نام حمید نوری که گویا حمید عباسی است، جز متهمین پرونده 67؟
سلام میکنم خدمت شما و مهمانانتون. من زیاد راجع به این فرد نمیتونم، راجع به کل مسئله میخوام صحبت
بفرمید.
کنم. خواهش من، یکی این که حداقل شما بگید هیئت عفوی که بعدن مخالفین یا به هر حال اونایی که قربانیان این هیئت عفو اسمشو گذاشتن هیئت انتقام یا هیئت قتل عام، هر چیز. اگر هیئت عفو نبود که همین دوتا آقایون از شهود زنده اینن که به هر حال هدفش این بود که یه در رو آزاد کنه، و اگر ریمورس تو همه قوانین قضایی دنیا، اون آقای موسوی که خودش رو وکیل میدونه، میدونه تو هر جای دنیا یکی از شروط عفو یک متهم اینه که ریمورس به قول خود آقایون نشون بده.
آقای کوهساری، این شما اعتقادتون این هست که به خاطر اینکه بعد از کشته شدن 3000 نفر به روایتی، کمترین آماری که گفته میشه، بعدش جلوش گرفته شد، باید اون رو به عنوان یک نکته مثبت تلقی کرد؟
نه، منظورم نکته مثبت، اولا چپ ها رو که اساسا خود پور محمدی رو من گفتم مثلا شما چپی ها رو چه دلیلی داشت؟ گفت آقا خشک‌تر با هم میسوزن وقتی تو اون شرایط. شما حساب بکن اگه اون منافقین می اومدن، گفتم بازم ربطی به چپی ها نداشت اینا که اصلا. حالا به هر حال من اصلا نمیخوام دفاع بکنم. اولا این آقایون بعد که جلوشو گرفته شد خودشونم میدونن، خود آقای مصداقی یک بار گفت آره بعضی از ما خیلی زود دوزاریمون افتاد، فهمیدیم اینا، چون نگفته بودن که باید بگید ما سر موضع نیستیم، ما گفتیم سر موضع نیستیم، حالا اگه اشتباه میکنم بگن اشتباه میکنم،
حالا هستن پاسخو میدن دیگه. بله
تو رسانه ها هست. یه نکته اینه، یه نکته دیگه اینه که آقا جنایت جنگی تعریف داره. اینکه آقای موسوی خود دنبانی حقوقدان میگه جنایت جنگی یعنی چی؟ یعنی هر جای در رو اعدام بکنن، یعنی اونا قصد داشتن بیان و اون در اون شرایط بعد از جنگ دوم جهانی چند تا آلمانی کشت بعد از آتش بس؟ آلمانی ها رو آمریکایی ها از جنوب اروپا، یعنی از ایتالیا و بالکان و اینا پای پیاده، یعنی زمستان.
حالا بحث دور میشه. بله آقای کوهسار، مسائل تاریخی رو نمیخوایم با هم مقایسه بکنیم. اجازه بدید همین قضیه جنایت جنگی رو از شما تشکر میکنم که روی خط اومدید. جنایت جنگی رو تا چند دقیقه دیگه حتما خواهم پرسید از آقای موسوی و پاسخشون میدن، همچنین دوستان دیگری که در برنامه شرکت دارند اگر که خواستن میتونن به صحبت شما پاسخ بدن. اجازه بدید از تلگرام یک شنونده دیگر رو خط داشته باشیم، آقای فرید رو.
سلام میکنم نیوشای عزیز و فردایی ها، یاران دیرین من. چیزی رو خیلی کلی میخوام بگم نیوشای عزیز و مهمان محترمتون، که باعث من به یاد دادگاه نورنبرگ افتادم که سران نازی و جنایتکار رو اومدن بدون بغض و بدون انتقام‌جویی محاکمه نسبتاً عادلانه کردن. بیان یه همچین چیزی رو تشکیل بدن تو سازمان ملل، یک حالا در لاهه یا در یه جای شبیه لاهه، چه میدونم، یه دادگاهی رو تشکیل بدن، نام ببرن از کسی مثل رئیسی، نام ببرن، حالا یه قیابی محاکمه کنن. رئیسی کسی که خامنه‌ای برای دهنکجی به افکار عمومی عمدن اومد رئیس قوه قضاییه کرد، اینها رو نام ببرن، از پور محمدی نام ببرن، اینا رو در واقع محاکمه بکنن، و با بیانیه سازمان ملل یا حمایت از اون کاری که سوئد کرد، این چیزی رو مرهمی به زخم اون سال 67 نخواهد بود. باید سازمان ملل و جامعه بین‌الملل جدیتر این موضوع رو پیگیری بکنه. به هر حال سوئد، حالا فارغ از اینکه ممکنه این موجود رو، این حمید نوری رو، حالا در واقع دستاویز برای معامله با ایران انجام بده، حالا منافع اقتصادی یا هر چی که دیگه، ولی به هر حال کار مفیدی بوده.
بسیار خب، ممنونم از آقای فرید عزیز که این پیغام رو برای ما گذاشته. البته باید بگم ابتکاری تحت عنوان ایران تریبیونال تقریبا همین کاری رو که آقای فرید بهش اشاره داشتن انجام داده. اجازه بدید که آقای حمید رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. بهشون سلام میکنم. آقای حمید عزیز، صحبت رو تا اینجا دنبال کردید، شما چی فکر میکنید؟
جناب وقتی سلام هست که بمکنیم نیمانان بزرگوارتون و همبتن عزیزم، نظر من به سلام حقیق بخواه که باشه اول تا سوینم جواب بده. هر موقع مشهد میاد سمت به اصطلاح تهران این گروهسار خاوران میبینم در واقع دارم چاده میشه. اینا با کدامی گناه کشته شدن یعنی اعدام شدن؟ اخه ما اینا بگه همسنهای من نبودن، اصلا گناهکار بودن یا هرچی بودن، مدعی بودن. اخه بابا زندانی برای اینا 5 سال 10 سال 20 سال ببودی دیگه. اینا معذرت هم دیگه خانواده داره، الان خانواده اونا الان باید برای برنامه به نظر من خارج از ایران اصلا پیگیر مسئله باشن یا شکایتی به قول ما پیگیر باشن و خانواده های داغدار بخوان رسانه های عمومی، رسانه های بین‌المللی بخوان بگن آقا این هم چه مسئله، بیاد شهادت بدید. هیچ جرمی به اصطلاح چی چراغی تا چه به قول ما رو نسوخته، این جرمی هم پایدار نخواهد بود.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکر که در برنامه شرکت کردید. شما تلفن یک بار دیگه تکرار کنم 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم است در رادیو فردا و شناسه ات فرداگرام در اختیار شماست که بتونید با ما صحبت کنید. یک نظر از تلگرام بشنویم و برگردیم سراغ کارشناسان و میهمانانمون.
با سلام، در مورد پرونده اخیری که در مورد آقای عباسی در سوئد تشکیل شده، خواستم بگم متاسفانه فکر میکنم تا وقتی که سر شیرهای نفتی در اختیار سردمداران کنونیه جمهوری اسلامی در ایران هست و وقتی که در حقیقت قدرت در دست این هاست، میتونن همون جوری که سردمداران عربستان در ماجرای خاشقچی تونستن قضیه رو ماسمالی کنن، اینا هم میتونن با هزینه کردن قضیه رو ماسمالی کنن. جمهوری اسلامی یه اخلاقی که داره خوب یا بد در مقابل حامیان گذشته و فعلی خودش از هیچ حمایتی فروگذار نیست، یعنی در واقع میشه گفت برای آدمای خودش هر کاری بشه میکنه. بخاطر همین شاید مردم خوششون نیاد، ولی احتمالاً سرانجام این پرونده دل سردیه. ولی خواستم اینو بگم که به عدالت رسیدن در رابطه با همچین مسائلی از این راه نمیگذره. راهش چیز دیگه ایه که مردم ایران بهتر میدونن که برای اینکه بتونن حق خودشون رو بگیرن باید چیکار کنن. هیچ وقت کشورهای اروپایی نمیان حق مردم ما رو بگیرن.
خب همونطور که گفتم میتونید از طریق شناسه @فردگرام با ما در ارتباط باشید، از طریق تلگرام. آقای موسوی، یکی از شنوندگان ما به طور مشخص درباره جنایت جنگی پرسید از شما که چطور یک همچین اقامه دعوایی شده و چطور میتونه جنایت جنگی تلقی بشه به کاری که حمید نوری انجام داده.
اولا فقط جنایت جنگی نیست، این جنایت بله بشریت شکنجه هست. اینا در این که در شکنجه در اونجا میشه، فکر کنم این دوستمون زیاد جای بحث نباشه. جنایت جنگی یکیشه، نسل کشی در تعریفش در قانون جزایی بین المللی الان خیلی تکامل پیدا کرده از دیوان نورنبرگ و معاهده جهانی نسل کشی 1948. امروز اگه یه گروهی رو شما صرفا به دلایل مذهبی که اینکه به مذهبی رفته یا از مذهبی خارج شده بگیری و به قتل برسونی، اون نسل رو شما شروع کردی انتخاب کردن و منحصرا به خاطر عقیده مذهبی یا نداشتن عقیده مذهبی به قتل برسونی، این ممکنه در ایران اسلامی جنایت نباشه، ولی در دنیای متمدن جنایته و ایران اسلامی متاسفانه خوشبختانه مجبوره و محکوم رو کره زمین زندگی کنه. اگر ایران اسلامی میخواد از مزایای بودن روی کره زمین استفاده کنه، محکومه که از قوانین بین‌المللی تابعیت کنه. نسل کشی یکی از ایناست.
خب جنایت جنگی چطور آقای موسوی عزیز؟
جنایت جنگی ببینید، خیلی اگر من مطمئن نبودم که برعکس این دوستمون، من حقوقدان هستم، من قاضی هستم، اگر تعریف جنایت جنگی رو نمیدونستم، مطمئن باشید در کیفرخواستی که آینده این پرونده رو میتونست تعیین کنه، یعنی آینده پرونده منوط بر این بود که آیا آقای حمید نوری رو دادستانی بازداشت میکنه یا نمیکنه. چون مطمئن باشید اگر مطمئن نبودم که اینها این کارایی که اینا کردن در قوانین جنگی پیمان 4 پیمان ژنو در اونا هم اونا میشه، این کارو من نمیکردم. اینجا جای باز کردن موضوع این که جنایت جنگی چی هست یا نه این نیست. خیلی ساده است، عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان مجاهدین بعد از قطعنامه 598 که ایران پذیرفت، مجاهدین حمله کردن به ایران. خب این حمله کردن یه سری قوانین جنگی وجود داره. شما نمیتونی اسیری که تو جبهه گرفتی همیشه به رگبار مسلسل ببندی. اگر این کارو بکنی شما مرتکب جرم جنگی شدی. اگر کسی رو که در زندان گوهردشت 10 سال 12 سال اونجا بوده، 8 سال 9 سال اونجا بوده و به جرم اینکه روزنامه پخش میکرده سمپات بوده، بیای وصلش کنی به مجاهدی که از مرز به کرمانشاه حمله کرده و اونو به این دلیل بکشی، دیگه این یعنی سفسطه مطلقه، یعنی احتیاج به حقوقدان نداره. هر روزنامه نویسی این موضوع میتونه جوابش رو بده. در اون شرایط آقای خمینی اومده گفته اینا حمله کردن به ایران، پس اینا که همدردی باشون میکنن در جنایت جنگی خیلی روشنه. چون تو جنگ رو اسلحه در والد داره تیراندازی به طرف کرده، وقتی اسیرش کردی نمیتونه بکشی. تا چه برسه که بچه 13 ساله‌ای که روزنامه تو اصفهان و تهران میفروخته و الان بیای بگی دوباره بکشیش که آقای تو طرفداری از اون آدمی که از مرز اومده. اینه بگی من متغیرم که هنوز این منطق در جامعه ایران هست، که جامعه ایران الان باز اینترنت هست، خواهش میکنید برید بخونید جامعه جنایت جنگی یعنی چی.
بسیار خوب، ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای موسوی عزیز. آقای مستاقی، اگر در مورد صحبتایی که شنیدیم از شنوندگانمون صحبتی دارید که میشنویم، و گذشته از اون میخواستم که ازتون بپرسم شما در مورد افراد مختلف، کیس‌های مختلف، پرونده‌های مختلف توضیح دادید، می‌خواستم ازتون به طور مشخص بپرسم که چند وقت هست حمید نوری رو پیدا کردید، دنبالش می‌کردید و رصدش می‌کردید؟
بله، ببینید من الان به خاطر موضوع پرونده‌ای که در جریان هست و ما داریم دنبال می‌کنیم نمیتونم جزئیات مسئله رو مطرح بکنم. این یک مسئله. مسئله بعدی باید خدمتتون این عرض کنم که این گفت نظراتی که افراد مطرح می‌کردن، من نمیدونم یک آقای مطرح میکردن که این کارها بیفایده است، نمیدونم، و من نمیفهمم ایشون خودشون چقدر کار کردن یا چه کارهایی رو در واقع مؤثر میدونن. ظاهرا اگر این پرونده در دست ایشون بود، حمید نوری رو دو دستی تحویل رژیم میدادن تا بعد مردم ایران به خدمت اینها برسن. ببینید مسئله در اینجاست که ما به عنوان یک ایرانی وظیفمون چیه. ما میتونیم تو خونمون بخوابیم مثل ایشون و بعد مثلا شعار بدیم که احیانا بعدها مردم ایران میدانن خودشان چه کنن. وظیفه ما چیه؟ ما به وظیفه خودمون عمل میکنیم. گوشمون هم روی این حرف ها بسته است. یک مسئله بعدی اون آقای کوهساری بودن، نمیدونم یا چه کسی، که از اقدامات رژیم جمهوری اسلامی و از جنایات رژیم جمهوری اسلامی دفاع میکردن. چیزی که آیت الله منتظری اون رو مطرح کردن به عنوان بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و تاکید کردن به اعضای هیئت کشتار 67 که شما بزرگترین جنایتکاره، این جنایت بزرگه و اسم شما در تاریخ میاد. این چیزیست که آیت الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبری و به عنوان یک، اگر حتی از موضع فقهی اسلامی بخوایم ببینید، ایشون در واقع فقیه ارشد نظام جمهوری اسلامی بودن. اینو از هر دو جنبش مطرح میکنن و میبینیم که اعضای هیئت کشتار 67 مطلقاً دفاعی ندارن بکنن و فقط تاکید میکنن اگر کسی دیگه جای ما بود بیشتر میکشت. این دفاعیست که اونها میکنن. ببینید بایستی اینو عرض کنم خدمتتون که ما تلاشمون این هست که این پرونده رو به سرانجام برسونیم. ما تا اینجا هم پیروزیم. یک لرزه به اندام نه تنها خود حمید نوری افتاده، بلکه به بزرگترهای اونها هم افتاده. شما مطمئن باشید دیگه هر کسی که بخواد بیاد خارج دست و پاش می لرزه. این لرزه و رعشه ایست که ما به جان اینها انداختیم. مسئله بعدی توجه داشته باشید دستگاه امنیتی رژیم چه تبلیغات بزرگی رو سازماندهی کرده بود مبنی بر این که در یک عملیات پیچیده چند وچی روح الله زم رو به عراق کشوندن و دستگیر کردن. توجه داشته باشید این حرکت ما به مراتب پیچیده تر بود و علاوه بر این که ما میبایستی در واقع این عملیات رو پیش میبردیم، وجه مهمترش این بود که او به محض اینکه به سوئد میرسه در سوئد دستگیر و تحویل مقامات قضایی داده بشه. ببینید در تمام کیس هایی که در سطح بین المللی بوده، از آیشمن گرفته تا ابوبکر بغدادی و تا بن لادن، تمام اینها دولت ها پشتش بودن و به محض اینکه به سوژه می رسیدند عملیات تمام بود. برای اینکه رسیدگی به پرونده یا حتی کشتن سوژه دیگه در اختیار اونها بود.
امریکایی‌ها زمانی که فهمیدن ابوبکر البغدادی کجاست موضوع تمام بود و می‌بینیم که به سادگی او رو به قتل رسوندن. زمانی که فهمیدند بن لادن کجاست عملیات تمام شده بود، ولی کن مال ما تازه آغاز عملیات بود یک وجه دیگرش و میبینید ما در تمام عرصاش موفق بودیم تا این لحظه. نتیجه هرچه که باشه، هرچه من این نویدو به مردم ایران میدم، ببینید نتیجه هرچه که باشه ما پیروزیم، ما پیروز شدیم، ما برای پیروزی های بعدی داریم جلو میریم.
متشکرم از شما، برمیگردیم بازم با شما صحبت میکنیم. آقای اصلانی یک بار دیگه همراه هستیم با شما. میخواستم کمی بیشتر در مورد حمید نوری با شما صحبت بکنم و نظرتون رو بپرسم. گفتید که دو بار او رو دیدید، فکر میکنید که و گفتید که صدا کردن 10 نفر رو و برده سمت اتاقی که کمیته معروف به مرگ در اونجا مستقر بوده، فکر میکنید که تا چه حد نقش داشته در انجام اعدام‌های فراقانونی و دست جمعی سال 67؟ نقش مستقیمش چه بوده؟ چه کار میکرده؟
ببینید تابستون 67 چند تا ویژگی داره اون کشتار. یکیش همه کشیه، دو دیگر سریتشه. اون عملیات در کمال رازداری انجام شده، یعنی اونجا با یه پارک متفاوت بوده که یه کسی توش قدم بزنه در اون ایام. از اون نگهبانی که در لونا پارک به دروغ به خانواده ها میگفته سالن های ملاقات رو داریم تعمیر میکنیم که دروغ بوده، تا نگهبانی که قضا می آورده، تا دادیار زندان و دیگران، هر یک به مقتضای شغلشون در اون همه کشی نقش داشتن. آقای حمید نوری یا عباسی کسی بود که گفتم من شهادت شخصیم رو در حقیقت دارم میگم که ایشون اومد 10 نفر رو سوار کرد و برد جلوی اتاق در حقیقت هیئت مرگ قرار داد. و اتاق مرگ هم میدونیم اتاقی که هیئت مرگ درش مستقر بود چه کسانی بودن. همینجا لازمه من در واقع اون آقای کوهرنگی که شنوندهی بودن که اومدن روی خط گفتن کمیته کمیسیون عفو بوده اومده، در واقع این خب حرفی بود که پیشتر پور محمدی زده بود و گفته بود که خب این زندانیا، آقای رازینی هم همین حرفو زده بود، اینا قبلا حکمشون مرگ بوده، ما لطف کرده بودیم به اینها رو در واقع نگه داشته بودیم، حالا رفتیم اون حکم معوقه رو به اجرا در بیاریم. توجه باید بکنیم تمامی کسانی که در کشتار تابستون 67 سهم خودشون از مرگ دریافت کردن زندانی حکمدار همین حکومت بوده، یعنی کسانی بودن که حکمشون بعضن تمام شده بوده، اصطلاحا به اونا ملیکش میگفتن، یعنی زندانی حکمدارو بدون آن که جرمی مرتکب شده باشد مقابل هیئتی گذاشتن، نه دادگاه حتی، و با سریت تمام با فریبکاری چوب خط بردن بالا. به گمانم به دادگاه کشوندن حمید نوری رو فارغ از هر فرجامی که داشته باشه باید پیروزی یه صدا ما بخونیم. این صدا از آن همه کسانیه که تو گلوشون این صدا خفه شده بوده، همه دردمند آرزومندان عمر حکومت اسلامی، کسایی که آرزوی جز دادخواهی و مجازات عادلان جانیان ندارن و با انتقام مطلقاً بیگانن. و به دادگاه کشاندن حمید نوری اثبات این اصل بارها ثابت شده جهانیه که تباهی جنایت رو نمیتوان همیشه در اسارت خطا و خفا نگه داشت. و دیگر آنکه جنایت علیه بشریت تنها مورد در جهانی که مشمول مرور زمان نمیشه، جنایت خدمت سربازی نیست بگیم کف پای هر کس صاف بود از خدمت معاف باشه. میبایست با تمام بضاعت‌هایی که در اختیار جنبش دادخواهی هست جهان آزاد رو برای کسانی که مرتب توش قشلاقی ایلاغ میکنن، میبایست این جهان آزاد رو برای کسانی که آزادی کشت هستند ناام کرد. و این اتفاق با فارغ از فرجامش در ارتباط با کشاندن حمید نوری به دادگاه، در حقیقت این ناامنی برای اونها به وجود اومده. این صدای آرزومندانی بود که فریادشون سالیان سال در گلو خفه شده بود و صداشون کمتر بود.
ممنونم از شما آقای اصلانی عزیز. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و @فردگرام شناسی ما در تلگرام. بشنویم از تلگرام یکی از نظرات رو.
با سلام کارکنان خوب رادیو پردا، به ویژه آقای بگراتی، برنامه ساعت 6 سال 67 سیاه هیچ وقت از یادم نمیره. هر وقت بیاد یه چم کلاسی هم در آن سال اعدام شد میفتم خود به خود گریه میکنم. چه گناه و چه بود. هیچی. فقط یک کتاب. اونم به خاطر چی؟ هیچ. این کتابم کتاب سازمانی نبود. اینا را کشتن به دستور رهبر معظم آن زمان و میخواستن از او زدایی کنن، به نام پسرش بندازن که نمیشه، هیچ وقت در تاریخ ثبت شده. امیدوارم چه یه چی از آنها به دام عدالت افتاده، بقیه هم به دام عدالت بیفتن، نه این چه ادام بشود بلکه حقیقت آشکار بشود انشالله به این زودی. خدا حافظ.
آقای علی رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم. آقای علی عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروزمون؟
بله، با درود خدمت شما و مهمان عزیزتون. ببینید، با همه اینا ما باید منتظر باشیم یه روز یکی از این بی خداها، نه از من بی خدایانی که کارهای بزرگی انجام دادن، این چهار تا بی خدایی که جنایت کردن، جنایتی که یعنی پیشانی این نظام منحوس رو به قول گفتنی ها تو جهان آلوده، که آلوده تر نشون داده جای خود. یه روزی باید یکی از این چهار تا بیان بشینن مرد مردونه بگن ما چرا این کارا رو کردیم. جزئی میان آمار میدن، ولی این آمارای جزئی به درد هیچ کس نمیخوره. من آرزو میکنم یه روزی باشه، نه با دستگیری، نه با زور، نه با اعراب، یعنی واقعا شخصا خودش با پای خودش بلند شه بیاد. البته فکر نکنم این حرفی که دارم من میزنم شبیه حرفایی که برای به بچه میزنن که آرومش کنن، ولی شاید یه روز یکی از اینا بچه شد و میخواستیم آرومش کنیم، قبول کرد بیاد بشینه مثل مرد توضیح بده که به این دلیل، به این علت ما این کارو کردیم.
علتش که مشخص البته، حالا من متوجه نیستم، علتش که مشخصه، میگن که دستور رهبر وقت انقلاب بوده و به گفته اینها محارب بودند و کسانی که سر ایده و عقیده خودشون همچنان پا بر جا بودند باید به جوخه اعدام سپرده میشدند. فکر میکنید که تا چه حد اساساً واقع بینانه است این که بخوایم فکر بکنیم فراتر از این حرفی زده بشه؟
نه، با تمام اینا بالاخره یه اتفاقای اون پشت افتاده که ما نمیدونیم، و اونایی هم که بودن هم حتی اون چهارتا هم شاید در حدی میدونن که نمیدونن، این شدید تنزه ها، ولی امیدوارم که با همه اینا بالاخره یه نکته مهمی بوده که آدمایی رو که بالاخره حکمشون صادر شده، 2 ماه، 3 ماه، 4 سال، 5 سال زندانشون تموم شده و حتی خیلی هاشون از آزادیشون هم گذشته بود، یعنی خیلی هاشون 1 سال، 1 ماه، 1 ماه از وقت آزادیشون گذشته بود، اینا رو بردن پای چوبه داد. هیچی، یعنی کوچکترین دلیلی بیارم برای اعدام اینا نه در کار نبوده، فقط علتش این بوده که بین خودشون هرچی بوده علت اون بوده، علتی جزون نبوده. امیدوارم یه روزی مشخص بشه.
متشکرم از شما آقای علی عزیز، ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگانی که از طریق دنیای مجازی صدای خودشون رو به ما میرسونن، بشنویم شنونده بعدیمون رو.
من فکر میکنم که این کشتارا چه در زمان اول انقلاب، چه بمبگذاری ها و چه کشتار سال 67، من فکر میکنم که به خاطر ایجاد وحشت، ترس و خاموش کردن آدم ها بوده. حتی اونها سوال میکردن که شما در موضع هستید، اگه اونها میگفتن ما در موضع نیستیم هم اعدامشون میکردن، چون دستگاه پلیسیشون میخواسته که همه چی رو کنترل کنه، تا جایی که میتونستن دیگه چیز میکردن، همه جا سرک میکشتن، تو خونه ها، تو همه جا، تو مدارس، تو دانشگاه ها. خب دیگه اونا رو که چیز مخالف بودن باهاشون که دیگه، یا مزنون به مخالفت بودن که راحت آزادشون نمیتونستن بکنن، که چون دنبال قدرت بودن.
خب این هم شنونده دیگری بود که نظرش رو شنیدیم از طریق ات فردگرام. شنونده بعدیمون آقای امیر هست از ایران. به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز. شما در مورد بازداشت حمید نوری که متهم است دست داشته در اعدامهای دست جمعی و فراقانونی سال 67 چه فکر میکنید دربارش؟
با درود به شما بینندگانتون و مهمانان برنامه. من دیده بودم که آقای دکتر کار موسوی که تو این برنامه هم حضور داشتن، همکار آقای مستقی، گفته بودن که ما اینها رو نمیکشیم و به پیشگاه قانون تقدیمشون کردیم. نگاه کنید، ما در شرایطی الان هستیم که حالا همونجور که فرمودن این مزدورا و این جنایتکارا اگه بیان خارج امنیت ندارن. از اون طرفش هم ما دیدیم در طی هفته‌های اخیر آقای زم رو فرانسه تحویل ایران داد و مجاهدین خلق رو از فرانسه اخراج کرد دولت فرانسه. در این شرایطی که این مزدور رو راحت بده بستون میکنه رژیم، دادن این مزدور جانی به دولت‌های اروپایی اصلا به مصلحت نبود، کاش ایشون رو به درک واصل میکردن. و نکته
آقای
بعدی...
امیر عزیز، شما بحث خشونت آمیز میکنید در رادیو فردا، ما امکان پخش این صداها رو نداریم و این نظرات رو نداریم. اجازه بدید که بریم نظر بعدی رو از تلگرام داشته باشیم از آقای آرمان.
با سلام رادیو فردا، از این که الان این آقا که دادیار بوده در سوئد استکهلم ایشون رو گرفتن و بازداشت کردن و شاید در آینده از این موردا زیاد باشه، ولی اون افرادی که عزیزانشون رو از دست دادن آیا اونا هم زنده میشن؟ پس باید از ریشه فساد و باید خشکوند، خشکش کرد، و الا این اعداما همینطوری که دارید میبینید به دستور آقای رئیسی داره اجرا میشه و خواهد شد، و با گرفتن اینا به زندان ها انداختن هیچ دردی دوا نمیشه به جز این که ظلم باید از ریشه خشکوند.
بسیار خوب، رسیدیم کم کم به دقایق پایانی برنامه. آقای موسوی، میخواستم در انتها از شما سوالی رو مطرح بکنم که در واقع سوالی که از شنونده ها هست، درباره یک احتمال صحبت کرده، بشنویم.
من یه سوال دارم، اگر رئیس جمهور میشد و میرفت اروپا چه بلایی سرش میومد؟ اونو دستگیرش میکردن؟
آقای موسوی درباره مسئولیت سیاسی صحبت میکنه، آیا همچین احتمالی وجود داره که مقامی که از جمهوری اسلامی یا هر جای دیگری متهم است به اتهامات بزرگی مثل جنایت علیه بشریت بازداشت بشه، اون مسئولیت لغو بشه؟
مسئولیت مطلق در مورد رئیس حکومت و نماینده خاصی که در اون شرایط نمایندگی دیپلماتیک داره و استوارنامه دیپلماتیکش در کشور تایید شده، مسئولیت عبدالله نیست. آقای رئیسی یا آقای خامنه ای تا زمانی که فعلا در صدر امور هستند، یا آقای خامنه ای بیشتر، آقای رئیسی کمتر. من تردیدی ندارم، ولی اگر آقای رئیسی پاشو خارج بذاره با توجه به میزان هولناکیه و اتهاماتی که در موردش هست، بنده توانایی گرفتن مسئولیتش رو دارم. این جواب خیلی خیلی راحت دارم میشم. نمونه برای این هست، نمونه های متعددی هست. این رویه قضایی که دیوان یوگسلاوی بالاخره تونست به جایزه پله پله جلو رفت، یعنی از زمانی بود که گفتن رؤسای دولت در زمانی که رئیس دولت هستند مسئولیت دارند، بعدش هم دارند. چرا؟ به دلیل اینکه بعضی کارها کارهای دولتی هستند. تا معاهده جهانی منع شکنجه، شکنجه گفتن اگر کار دولت باشه دیگه این کار دولت و دولت ها مسئولیت دارند. ببینید 1984 بود، الان توی این 32 سال به قدر جلو اومدیم که رئیس دولتی که حتی در زمانی که رئیس دولت بوده، یعنی آقای حبره، آقای چارلز تیلر، آقای میلوسویچ، اینا نگفتن که این کارا رو جدا از زمانی که در رأس قدرت بودی کرده، در رأس قدرت این کارا رو کرده. قانون داره جلو میره. من تضمینی که به این دوستانی که امروز زنگ زدم نیست که خورده بیشتر خواهش میکنم قانون بین الملل مطالعه کنید، شاید بدونید که بسیار سلاح موثری الان قانون در اختیار مردمی که در مقابل تیر این جنایتکاران قرار گرفتن سلاح بسیار موثری.
ممنونم از شما آقای.
بله، آقای پینوشه این درس رو خیلی دیر گرفت، آقای میلوسویچ هم دیر گرفت، آقای خامنه ای هم مثل که خیلی دیر خواهد گرفت، ولی قانون هم بازوش درازه، هم حافظش خیلی عمیقه.
ممنونم از شما آقای موسوی عزیز. آقای مستاقی، در پایان این برنامه هستیم، وقت خیلی کوتاهی داریم، حدود 1 تا 2 دقیقه، شما آیا کیس های دیگه، پرونده های دیگه ای رو هم در حال حاضر در حال پیگیری هستید مثل حمید نوری؟
در اصل اگر در حال پیگیری هم باشم در واقع خب مطرحش نمی کنم.
میتونید جزئیاتش رو نگید، ولی آره یا نگفتنش.
ببینید، عرض کنم خدمتتون، همیشه جانیان در رصد ما قرار دارن و هرگاه که ما این رو صلاح بدونیم این کار رو انجام خواهیم داد. من فقط خدمتتون عرض کنم اینها تماما تبلیغات دستگاه امنیتی رژیم که امروز تلاش میکنه جا بیاندازه که ظاهرا حمید نوری با اطلاعاتی که
دستگاه امنیتی رژیم داده دستگیر شده و در واقع دستگاه امنیتی رژیم این جنایتکار رو تحویل دولت و دستگاه قضایی سوئد داده. این تبلیغات دستگاه اطلاعاتی رژیمه، کما اینکه تبلیغات دستگاه اطلاعاتی رژیم و مزدوران رژیم در خارج از کشور این هستش که روح الله زم رو هم دولت فرانسه و در واقع سرویس امنیتی فرانسه در اختیار رژیم قرار داده. هر دوی اینها دروغ‌های بزرگی است. باید توجه داشته باشیم وقتی یک همچین کار بزرگی صورت می‌گیره، دستگاه امنیتی رژیم و دوم و دنبالچه‌هاش در خارج از کشور بی در واقع اونها هم فعالیت می‌کنن و اونها خوب. هم تلاش خودشونو می‌کنن، ولی حتما که راه به جایی نخواهند.
ممنونم از شما آقای مستاقی. آقای اصلانی عزیز، با شما هم در ثانیه‌های پایانی هستیم، وقت کمی داریم، ولی می‌خواستم نظری که از شنوندگان رو برای شما پخش بکنم و در چند ثانیه پاسختون رو بگیرم.
سلام، در مورد برنامه ساعت ششم دستگیری نقا در سوئد، آخه اگر اینطوری باشه نظم به هم می‌ریزه. هر کشوری بخواد به استناد این که در کشوری دیگه مثلا جنایتی شده بخواد یکی رو دستگیر کنه، پس این حاکمیت کشورها چی میشه؟ این اصلا هیچ جوری منطقی به نظر نمیرسه. و افرادی هم که به هر حال این پرونده رو بازگشایی کردن و به نظر من دنبال حکم گرفتن به نفع خودشون نیستن، دنبال اینن که مطرح بشن و یک پرونده متروکه رو بازش کنن، لای پرونده رو باز کنن بدون اینکه به نتیجه برسن. معلومه که به نتیجه نمیرسه، خیلی واضحه، نمیدونن. موفق باشید.
آقای اصلانی، شما زندانی اون دوران هستید، از جان به در بردگان، میگه که راه به جایی نمیره و پرونده هم لاش گشوده میشه و بسته میشه، شما پاسختون چی هست؟ خیلی کوتاه.
نمیدونم، عصای موسی ندارم که بندازم و در واقع پیشگویی بتونم بکنم، اما در جهان آزاد این رو من میتونم در واقع پیروزی نوعی از عدالت خواهی بخونم، چرا که این رو در واقع پلیس فرودگاه برای دزدی دستگیرش نکرده، یک دادگاه واقعی و توسط واحد جنایی دادستانی سوئد که ارگان مهمی هست حمید نوری رو بازداشت کرده و تمام بضاعتمون رو ما باید به کار ببندیم تا این رو بتونیم به واقع به چیزی بدل بکنیم که ناامن کردن پرشمار قاتلانی هستش که تو این سالیان اخیر مدام در رفت و آمد بودن، اینجا برخی از کشورها رو حیات خلوت خودشون کرده بودن.
متشکرم از شما. از هر سه مهمانان برنامه امروز، آقایان مهدی اصلانی، رجب مستاقی، کاوه موسوی که وقت خودشون رو در اختیار ما قرار دادن، از شنوندگان رادیو فردا تشکر میکنم که همراه ما بودن در حدود یک ساعت گذشته. از شما دعوت میکنم که پیامتون رو اگر نتونستید از طریق این برنامه وقت نکردیم به گوش شنوندگان دیگر برسونیم، تماس بگیرید با 00420221122112. در اتاق فرمان منیژو شهرام امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم و براتون عصر شب بسیار خوشی آرزو میکنم.